على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با استصحاب بقاء ملک بود، استصحابی که مرحوم شیخ به این استصحاب لزوم معاطات را ثابت فرموده بود. گفتیم که برای این استصحاب سه اشکال ممکن است وارد شود. اشکال اول و دوم گذشت. اشکال سوم عبارت از این است که این استصحاب بقاء ملک محکوم استصحاب دیگری است. مرحوم شیخ بین اشکال در این بحث معاطات به طور اشاره فقط اشاره می‌فرمایند، دو جواب هم نمی‌دهند، ولی این استصحاب را به طور مفصل‌تری در بحث خیارات اونجا مطرح کردند. استصحاب بقاء ملک محکوم استصحاب بقاء القی مالک اول است به مال. مالک اول قبل از معاطات سلطنت مطلقه بر مال داشته است. نمیدانیم این سلطنت به طوری از او منتقل شده است به معاطات به دیگری که دیگر حق برگشت ندارد، یا طوری منتقل شده است که حق برگشت دارد. اگر هر آین معاطات عقد لازم باشد، پس بنابراین این اون سلطنت بالکلیه من منتفی گشته و قابل برگشت نیست. اگر معاطات عقد جائز باشد، قهرن این سلطنت و اون رابطه‌ای که میان مالک اول و مال بود فی الجمله باقی است، به این معنا که قابل برگشته. ایشون می‌فرماید پس شک در لزوم معاطات و جواز معاطات در حقیقت برگشت به شک در این است که آیا اون رابطه اول مالک از بین رفته بالکلیه یا از بین نرفته. مقتضای استصحاب بقای القی مالک اول قبل از معاطات این است که قهرن این رابطه ایست که قابل برگشت است. میتونه مالک اول برگردونه مال را، این مستلزم قهرن جواز معاطات، جواز رجوع مالک اول است و برگردوندن مال است به ملکیت خودش. این استصحاب اولا جاری نیست، ثانیا اگر فرض کنیم هم جاری باشد حاکم نیست. پس در اینجا دو مسئله هست، دو مطلب هست. اولا این استصحاب جاری نیست. عدم جریان این استصحاب به این بیان است که مقصود از این القی مالک اول یا رابطه مالک اول قبل از معاطات، اگر مقصود القی و رابطه مالکیت است، فرض بر اینه که رابطه مالکیت به معاطات از بین رفته، چون معاطات ملک آورده به حسب فرض. فرض ما در این مقام صحت معاطات است و مملکیت معاطات است، بحث در لزوم و عدم لزوم است فقط. پس اگر مقصود از القی مالک اول و رابطه مالک اول ملکیت باشه، این که مقطوع الانتفاع علم به انتقاض این حالت سابقه داریم. اگر مقصود از القی مالک اول سلطنت ولایت بر تصرفات و تقلبات وضعی در مال، آن وقت به این معنی که این مال قبل از معاطات تحت سلطان مالک اول بوده، هر گونه تصرف وضعی را، تملیک و تملکی را در این مال او ولایت داشته برش قبل از معاطات. بعد از معاطات نمیدونیم که آیا این ولایت وضعی و تصرف سلطنت وضعی بالکلیه از بین رفته به وسیله معاطات یا یه مقدارش باقی است. اینجا اگر مقصود استصحاب شخص اون سلطنت و ولایت باشه که سابقا داشته، اون ولایت از باب ولایت مالک بر مال خودش بوده، الناس مسلطون علی اموالهم، و اون مال در حقیقت اون ولایت حکم مالکیه حکمی بوده وضعی شرعی و همچنین عقلایی که موضوعش ملکیت و مالکیت انسان بوده، الناس مسلطون علی اموالهم، این دلیل این ولایت وضعیه بر امواله. موضوع این حکم به حسب ادلهش موضوعش ملکه، وقتی ملکیت از بین بره این سلطنته که موضوعش ملکه ای از بین رفته، پس این سلطنت را به عنوان سلطنت شخصی موجود قبل از معاطات اگه اینو بخواد استصحاب کنه، این یقینا منتفی گشته به انتفاع موضوعش. اگر بخواد کلی ولایت را و سلطنت وضعی را بر فسخ مثلا و استرداد مال استصحاب کنه، کلی ولایت اینجا میشه از قبیل قسم سوم کلی که جاری نیست، زیرا که در حقیقت این کلی ولایت در ضمن یک فردش که همون مالکیت بود که موضوعش مالکیت بود، متیقن الحدوث و متیقن الارتفاع، شک در این است که وقتی مرتفع گشته آیا یک فرد دیگری از این ولایت ولو مرتبه نازلتری ازش نسبت به فسخ فقط ارجاع مال فقط آیا انجام گرفته و ایجاد شده یا نشده، این همون قسم سوم کلی است که میدونیم کلی در ضمن احد الافرادش متیقنا موجود شده و اون فرد هم متیقنا منتفی شده، شک داریم آیا حین انتفاعش فرد دیگری آمده جایگزین اون فرد شده یا نیامده. پس بنابراین استصحاب شخص نمیشه چون مقطوع الانتفاع، استصحاب کلی هم از اون قسم ثالثه که جاری نیست. این اولا، و ثانیا اساسا سلطنت بر فسخ یا حق فسخ سلطنت بر مال نیست، ولایت بر مال نیست تا اینکه گفته بشه این ولایت قبلا موجود بوده. حق فسخ ولایت بر عقده نه ولایت بر مال. حق فسخ و سلطنت بر فسخ و استرداد عین، این در حقیقت حکمی است یا حقی است شرعی، موضوعش عقده نه موضوعش مال. آنچه که بر مال عبارت از تصرفات وضعی در مال، تملیک و تملک و امثال اینا. فسخ و عدم فسخ از احکام مال نیست، از آثار مال نیست، بلکه از آثار عقده، موضوعش عقده و به وسیله عقد موجود میشه این سلطنت بر فسخ و استرداد عین، و قبل از عقد این سلطنت را نداشته مالک یقینا، و حین العقد شک میکنیم آیا عقد معاطات عقدی است که این سلطنت را برای عاقد درش هست اگر عقد جایز باشه، یا این حق نیست اگر عقد لازم باشه. اینجا استصحاب اقتضای عدم این حق را داره، نه استصحاب بقاء این ولایت و این حق. استصحاب عدم حق فسخ جاریست ولو به نحو عدم ازلی، قبل از عقد ولو از باب انتفاع سالبه به انتفاع موضوع حق فسخی نداشته، نمیدونیم به وسیله بعد از تحقق عقد این حق را داره یا نداره، پس بازم نداره. بنابراین این استصحاب فی نفسه جاری نیست. مطلب دوم این که این استصحاب اگرم جاری بود، فرض کردیم ولی این استصحاب جاری است، استصحاب بقای علقه مالک اول به مال خودش، این استصحاب اگر جاری بود، این اصل حاکم بر استصحاب بقای ملک یا بقای عقد نیست، چون بقای این ولایت ولایتی را که مالک مال داشته بر مال خودش، مثلا اسباب این که الناس و مسلطون علی اموالهم، این ولایتی را که او بر مال خودش داشته با ولایت بر استرداد رو فرض کردیم، ولایت بر استرداد هم یکی از ولایت های مثلا سلطنت های مالک بر مال خودش. شک ما در این که آیا این ولایت باقی است یا باقی نیست، با شک ما در این که این ملک مالک ثانی که کسی است که به معاطات مالک شده باقی است بعد از فسخ یا باقی نیست، این دو تا شک هر دو مسبب از شک در این است که معامله معاطات جایز است یا لازم. احدهما سبب دیگری نیست، سبب مسببی در اینجا نیست. شک در بقاء مالکیت مالک دوم بعد از فسخ مالک اول، و همچنین شک در اینکه ولایت مالک اول بر استرداد هست یا نیست، اینا هر دو مسبب از شک در این است که آیا عقد معاطات عقد جایز است یا عقد لازم است. اینجوری نیست که احدهما سبب دیگری باشه، هر دو مسبب از شک در لزوم عقد معاطات و جواز عقد معاطاته. اینجوری نیست که احدهما مسبب از دیگری باشه تا اینکه بگیم استصحاب بقاء ولایت مالک اول حاکم است بر استصحاب بقاء ملک مالک ثانی بعد از فسخ. به عبارت اخرى اینا زدانن، بقاء ملک مالک ثانی با بقاء ولایت مالک اول بر استرداد، اینا دوتا ولایت متضاد با همن. نمیشه احدهما موضوع دیگری قرار بگیره یا عدم احدهما موضوع دیگری قرار بگیره، چون احد الزدین محال از موضوع دیگری قرار بگیره و یا عدمش موضوع در یک رتبه، همیشه دو زد در یک رتبه، چنانچه در بحث زد علم اصول خوندید. مالکیت مالک دوم بعد از فسخ، فسخ مالک اول، و ولایت و مالکیت مالک اول بر مال، این دوتا هر دو در حقیقت دوتا ولایت متضادن. این ولایت ها با هم جمع نمیشن، یا او ولیست یعنی او مالک است و سلطنت بر این مال داره، یا مالک اول بعد سلطنت بر این مال داره. این دوتا سلطنت ها در حقیقت هر دو در عرض همان، هر دو هم شک که درشون مسبب از اینه که عقد فسخ، عقد معاطات قابل فسخ، یعنی عقد لازمه یا عقد جائزه. اگر عقد لازم باشه پس بنابراین ولایت برای مالک دوم هست نه مالک اول، مالکیت مالک دوم باقی است. اگر عقد معاطات عقد جائز باشه پس ولایت مثلا برای مالک اول هست. این دوتا هر دو مسببن از جواز معامله و لزوم معامله. مثلا اگر هم هر آینه این استصحاب ارکانش تام بود باز حاکم بر اون استصحاب نبود، بلکه مثلا معارض با اون استصحاب بود اگر جاری بود، نه اینکه حاکم بر اون استصحاب بود. این القه استصحاب القه مالک اول بر استرداد مال با استصحاب القه مالک دوم که قبل از فسخ مالک بوده مال را و سلطنت بر مال داشته و مال مال خودش بوده بدون اذنش از دستش گرفته نمیشه، اینا مالک بوده، هم او مالک بوده هم این مالک بوده، نسبت به این زمان دوم نمیدونیم مالکیت او مؤثره که قبل از معاطات بوده یا مالکیت این مؤثره که بعد از معاطات بوده. این دوتا مالکیت های این دو نفر بعد از فسخ زدانن در حقیقت، هر دو در یه رتبه و هر دو شک درشون مسبب از شک در این است که آیا عقد معاطات عقد لازمی است یا عقد معاطات عقد جائزی است. اگر عقد جائز باشه پس مالکیت مالک اول مثلا باقی است، اگر عقد لازم باشه پس ولایت مالک دوم باقی است، چون مال مال اوست و از اختیارش بیرون نمیره مگر خودش بخاطر از اختیار خودش بیرون کنه. پس بنابراین اینجا هیچ کدوم سببی و مسببی نیست تا اینکه بگیم این استصحاب بر اون استصحاب حاکم است. تفصیل بیشتر این در رابطه با استصحاب در همون دیگه بحث خیارات شاید به شکل مفصل‌تری اونجا خود مرحوم شیخ باز متعرض این استصحاب بقای مالک اول بشه. پس این اشکال سوم هم وارد نیست. به این ترتیب ثابت میشه که استصحاب که مقتضای اصل عملی در موارد دوران بین لزوم معاملهی و جواز معاملهی به نحو شبه حکمی، وقتی شک کنیم مثلا آیا عقد معاطات لازم است یا جائز، مقتضای قاعده مقتضای اصل عملی که استصحاب باشه لزوم است. حالا بیان شد در بحث‌های گذشته که این لزوم را یه دفعه به عنوان استصحاب بقاء ملک میکنیم، ملک مالک دوم، به نحو استصحاب کلی و به نحو استصحاب شخصی طبق اون جواب هایی که اونجا داده شد. یا استصحاب بقای عقد میکنه، میگم اون عقدی که موجود شده بود اون مثلا باقی است. عقد معاتات، عقد بیع، نمیدونیم اینجا منفسخ شد به فسخته با احد المتعاطیین یا منفسخ نشد، پس به استصحاب میگیم بیع هنوز باقی است. و به و این استصحاب استصحاب شخصی است و اشکالی هم درش نیست. به یکی از این دو بیان مقتضای اصل در شبهات حکمی لزوم معامله است. بعد از این شیخ متعرض شبهه موضوعی هم میشن، میفرمایند برای اینکه در شبهه موضوعی هم همینجوره، اگر ما شک ما به نحو شبهه موضوعی بود نه به نحو شبهه حکمی، یعنی میدونیم که مثلا عقد هبه عقد جایز است و میدونیم که عقد صلح عقد لازمی است، در یه جای عقدی واقع شده نمیدونیم صلح است یا هبه است، اینجا قهران شک میکنیم که آیا به فسخ توی با اون کسی که این مال را صلح کرده یا هبه کرده آیا بر میگرده این یا بر نمیگرده. شما میگه اینجا هم اصالت اللزوم هست، اما استصحاب بقای ملک در اینجا جاریست. و قول مدعی لزوم، مدعی صلح قولش موافقه با اصله، اگر هر آینه اینها با هم ترافق کنند و بخواییم ببینیم هر از نظر مقتضای اصل عملی با کدام یک هست، مقتضای اصل عملی بقای ملک مالک است قبل از فسخ، یعنی مدعی لزوم. بعد میفرماید چرا اگر اینها به نحو تدائی مرافعه کنند، احد هما ادعای صلح کنه به عنوان صلح، دیگری ادعای هبه کنه به عنوان هبه، این عقد هبه بوده، اون میگه این عقد صلح بوده، اینی که هم میگه این عقد هبه بوده، اینجا میفرمان یحتمل التحالف، این که این از باب تداعی مدعیینی باشه که هر دو قولشون مخالف اصله. بنابر این که میزان در باب تداعی و تحالف به مسبب دعوای دو نفر باشه نه به اثر عملی و نتیجه عملی است که او مخواد بار بشه، به لحاظ کلام متداعیین، مدعی و منکر، تشخیصش در بحث قضا درش دو میزان دو معیار داده میشه. معیار اول این که ملاحظه بشه مسبب دعوا، مسبب دعوا چیست؟ اگر احدهما ادعای شیئی را میکنه که مقتضای اصل عدمشه و دیگری نفی میکنه اون شیء را، مدعی مدعی است، اونم که نفی میکنه اون منکر است. اگر این ادعای یک شیء میکنه و اون نفیش میکنه، اونم ادعای شیء دیگری میکنه که اون رو نفی میکنه، اینجا باب تداعی است، هر دو مدعی و منکرن مثلا. بنابراین که این معیار باشه در باب مدعی منکر، نه اون معیار دوم که میزان به اون اثر نتیجه عملی است که بر این دو مسبب دعوا بار میشه. اینجا اگر میزان را معیار اولی بگیریم، اینا هر دو مدعی و منکرن، یعنی در حقیقت هر دو ادعای یک شیء دارن که مقتضای اصل عدمشه، این ادعای صلح داره و اصل عدم صلح، او ادعای هبه داره و اصل عدم هبه است، چون هر دو امر وجودی را ادعا میکنن ولی دو امر وجودی متضاد با هم، این ادعای این ضد را میکنه، اون ادعای ضد دیگر میکنه، مقتضای اصل عدم این است و عدم اون است، هر دو با هم. پس میشه از باب تداعی و هر دو از یک جهت مدعی هن، از یک جهت مثلا منکرن. اگر میزان را اون نتیجه عملی بگیریم که برگشت این اختلاف این دوتا در هبه و صلح بودن به اینه که او میگه عقد باقی است بعد از فسخ چون صلح بوده، این میگه عقد باقی نیست بعد از فسخ منفسخ شده، این او ادعای بقای ملک میکنه، این ادعای انتفاع ملک میکنه، اینجا یه اصل دیگه بیشتر نداریم، اون استصحاب بقای ملک و میشه مدعی صلح، او قولش مطابق اصل، چون مدعی لزومه، مدعی منکر، مدعی هبه هم میشه قولش مخالف اصل، زیرا که او ادعای انتفاع ملک میکنه و ارتفاع حالت سابقه میکنه. ولذایشون گفته یحتمل التحالف، بنابر این که میزان مثلا به مسبب دعوا باشه در باب تدائی، شاید نظر شیخ به این نکته بوده در این مسئله، اینجا دیگه میشه هر دو میشن مدعی و منکر. مقصودشون اینه که بالاخره استصحاب ملک در شبهات موضوعی هم جاری است، اصالت اللزوم با قطع نظر از معیارهای باب مرافعه و مخاصمه فی نفسه. اگر حکم شرعی این مسئله رو بخوایم ببینیم، در جایی که شبه موضوعی شده رو ممکنه ترافعی هم نباشه، اصالت اللزوم جاری است به معنای استصحاب بقاء ملک مالک دوم قبل از فسخ، در جایی که شک کنیم آنچه که واقع شده است آیا عقد صلح بوده، عقد لازم بوده یا عقد جایز بوده. اینجا این استصحاب چند نکته در رابطه با این استصحاب باستی ملاحظه بشه. یکی اینکه این استصحاب آیا استصحاب کلی است یا استصحاب شخصی است. استصحاب بقاء ملک در شبهه موضوعیه استصحاب شخصی است یا استصحاب کلی، یا استصحاب بقاء عقد، هر کدوم حالا بگیم استصحاب بقاء این عقدی که بوده. این استصحاب طبق اون معیاری که در یکی از جوابهای گذشته دادیم استصحاب کلی است نه استصحاب شخصی، استصحاب کلی قسم ثانی است. چرا؟ چون ما در اینجا شبهه ما حکمی نیست، شبهه ما موضوعی است. علم داریم به این که یکی از این دو جعل در اینجا متحقق شده. دو تا جعل داریم، یه جعل هبه داریم یا ملکیت مترتبه بر عقد هبه داریم، یه جعل ملکیت مترتبه بر عقد صلح داریم، و این دو جعل احدهما غیر از دیگری است، جعلن و مجعولن. شک در اینه که آیا اون ملکیتی که اینجا ایجاد شد یا اون عقدی که انشاء شد آیا مجعول جعل اوله یا مجعول جعل دوم. بنابر اون نکته‌ای که گفتیم در گذشته که تعدد و وحدت مجعول و حکم به تعدد و وحدت جعلشه، اینجا قهرن داخل میشه در باب تردید، یعنی احراز تردید. علم داریم که یکی از این دوتا مجعولا در اینجا هست، میدونیم که دوتا مجعول هست، شک که در این داریم که کدومی که از این دوتا مجعول در اینجا ایجاد شده، مجعول این جعل یا مجعول اون جعل. و مجعول هر جعلی فردی است از مجعول، حقیقتی است از مجعول، حسه است از حسه وجودی، وجودی است از اون مجعول اون جعل، غیر از حسه وجودی از جعل دیگری. تعدد و تفرد مجعولات و احکام به تعدد و تفرد جعولشه. قهرن علم داریم این که یکی از این دوتا مجعول در اینجا هست. اگر این هست یقینا مرتفع شده. اگر ملکیت و یا عقد، عقد هبه است، ملکیت مترتبه بر عقد هبه است، این مجعوله، این مجعول یقینا رفع شده به فسخ تو. اگر مجعولی که اینجا موجود شده مجعول جعل ملکیت بر صلح است یا عقدی که ایجاد شده عقد صلح است، این عقد یقینا باقی است. پس میشه اصحاب قسم دوم، مثل همون فیل و بق، مثال معروف استصحاب بقاء عقد یا استصحاب بقاء ملک استصحاب قسم ثانی از کلیس، به خلاف شبهه حکمی. در شبهه حکمی این اشکال اونجا اشاره کردیم، این اشکال وارد نیست، چون در شبهه حکمی یک جعل بیشتر نداریم، تعدد جعل نیست، تردید بین دو جعل نداریم، همون جعل واحد را نمیدونیم مجعولش مستمر جعل شده، مطلق جعل شده یا مقید به ما لم یفسخ جعل شده. ولذا استصحاب در اصالت اللزوم و استصحاب بقاء ملک در شبهه حکمی استصحاب شخصی است، حتی اگر در اینجا استصحاب اصحاب کلی باشه. این استصحاب پس مقتضای قاعده اینه که اصحاب کلی باشه، مگر یه ادعا، یه دعوای عرفی اینجا ادعا کنیم و اون نکته ای را که در یکی از جوابهای گذشته باز گفتیم اون اینجا بیاریم، بگیم بر این که درست است به لحاظ مجعول ملکیت، ملکیت مجعوله به عقد هبه غیر از ملکیت مجعوله ایست به عقد صلح. اینا دو فرد از ملکیت هست، نه این که غیر از، این دو حقیقت هست. ما نمیخواییم ادعا کنیم که دو نوع هست، سابقا هم گفتیم در اصحاب کلی شرطش تعدد نوع نیست. در مورد علم بگیم که یا زید داخل مسجد شده یا که یقینا خارج شده، یا امر داخل مسجد شده که یقینا باقیست، اونجا به اصحاب کلیست و اینکه هر دو فرد یه نوع حقیقت هست که انسان هست. شرط استصحاب کلی بودن این نیست که حقیقت دوتا باشه، شرطش اینه که وجود دوتا باشه، حسه موجوده در مردد بین دو حسه باشه ولو از یک نوع. پس به لحاظ ملکیت فرد موجود از ملکیت، به لحاظ مجعولات، به لحاظ جعول دو جعل، استصحاب اصحاب کلی است. ولی عرف اینجا یه مسامحه میکنه در خصوص باب ملکیت. اگر کسی ادعای مسامحه عرفی کنه بگه ملکیت را عرف عرض مال میبینه، مال مملوک میبینه، و عقد، عقد را که در حقیقت منشأ جعل اون ملکیته، عقد را سبب میبینه، و تعدد سبب را مستلزم تعدد مسبب در اینجا نمیبینه، تعدد مسبب را به تعدد معروزش میبینه، اون نکته‌ای که در یکی از اون جوابها داده شد. اون نکته را اگر قبول کردیم و گفتیم عرفیت داره در اینجا، و اصحاب شخص اون ملکیت موجود قبل از فسخ را میتونیم به شکل اصحاب شخصی بکنیم، بگیم عرف دیگه نمیگه ما دو تا ملکیت داریم، یه ملکیت حاصله از دو تا مجعول داریم، یه مجعول ملکیت حاصله از عقد هبه، یه مجعول ملکیت مجعول حاصله از عقد صلح. یه دونه چیز بیشتر نداره، ملکیت ها همه یکیه، یه چیزه، اینا اسبابشن، نه اینکه اینها مثلا مقومشن، مقوم وجودیش نیستن، اینا از قبیل سبب موجدشن. و الا خود مثل حرارتی که مثال زدیم، حرارت آب که ممکن است اون آتشی که سبب این حرارت شده باشه یه آتشی باشه، اگه اون آتش باشه اون فرد از آتش باشه یقیناً منتفی است، اگه اون فرد دیگه باشه یقیناً باقی است. اینجا چون نسبت حرارت آب به آتش نسبت مسبب به سبب و تعدد سبب در این قبیل موارد مستلزم تعدد مسبب نمیشه، استصحاب اصحاب شخصی است. اگه اون نکته رو قبول کردیم این استصحاب در اینجا میشه اصحاب شخصی، اگه اون نکته رو قبول نکردیم این استصحاب اصحاب قسم ثانی از کلی است. این یه بحث. بحث دیگه که در اینجا هست اینه که ممکنه کسی در اینجا بگه برای اینکه این استصحاب بقاء ملک که اثبات لزوم را بخواییم باش بکنیم بر شبهه موضوعیه، معارض است بلکه محکوم است به استصحاب عدم صلح. ما شکمون در این که آیا مالک دوم، آیا این ملکیت این مالک دوم باقی است یا باقی نیست، شکمون مسبب از چیست؟ مسبب از این است که نمیدونیم این عقدی که واقع شده آیا صلحه، عقد صلح اینجا واقع شده یا واقع نشده، یا عقد هبه واقع شده. اینجا استصحاب عدم صلح، عدم تحقق صلح نفی میکنه وجود صلح را، و ملکیت مالک دوم موضوعش عقد صلحه، تا صلحی نباشه که او مالک نشده. بقاء ملکیت مالک دوم بعد از فسخ موضوعش، موضوع شرعیش نه موضوع عقلیش، بقاء ملکیت مالک دوم مال را بعد از فسخ مالک اول، این بقا، وجود بقایی ملکیت اثر شرعی صلحه، تا صلحی نباشه، تا عقد لازمی نباشه که این مالک نیست بعد از فسخ. پس اینجا استصحاب عدم صلح، عدم وقوع عقد صلح، در حقیقت استصحاب نافی موضوع بقاء ملکیت مالک دومه، و این به لحاظ او اصل سببی و مسببی است، و سببیت هم شرعی است. اینجا این سببیت، سببیت شرعی است. پس بنابراین ما به استصحاب عدم صلح نفی میکنیم ملکیت مالک دوم را بعد از فسخ، تو چون اون ملکیت موضوعش صلحه، تا صلحی نباشه، عقد لازم نباشه، ملکیتی نداره بعد از فسخ. چرا؟ ملکیت قبل از فسخ موضوعش عقد لازم نیست، با عقد جایز هم جور بیاد، ولی ملکیت بعد از فسخ منحصر موضوعش در این که عقد، عقد لازم باشه که صلح در اینجا. عقد دیگری که نیست یقیناً عقد لازم دیگری نیست غیر صلح، اینم که به استصحاب میگه منتفی است. پس ما نفی میکنیم ملکیت بعد از فسخ را به نفی موضوعش، و اصل نافی موضوع حاکم است بر اصل حکمی، زیرا که اصل موضوعی اصل سببی است، اصل حکمی اصل مسببی است، و سببیت هم شرعی است. و معارض نیست این استصحاب، استصحاب عدم عقد هبه، چون استصحاب عدم عقد هبه دیگه اثری نداره بعد از فسخ. استصحاب عدم وقوع هبه بعد از فسخ اثری نداره، هبه چه باشه چه نباشه بعد از فسخ بی اثره، و ما میخواییم این استصحاب رو به لحاظ بعد از فسخ جاری کنیم نه قبل از فسخ. بعد از فسخ استصحاب عدم وقوع هبه هیچ اثری نداره، چه هبه چه باشه چه نباشه بعد از فسخ بی اثر، از بین رفته. مگر بخوایم به استصحاب عدم هبه منضمن به این که یه عقدی واقع شده اگر هبه نباشه پس صلحه، بخوایم صلح را ثابت کنیم، این خوب ملازمه است، این خیلی روشنه که اصل مثبته. پس استصحاب عدم عقد هبه نمیتونه اثبات لزوم کنه مگر از باب ملازمه که این اصل مثبته، ولی استصحاب عدم صلح میتونه نفی لزوم کنه، این نفی ملک بعد از فسخ کنه، به جهت اینکه اثر شرعیش اینه بقاء ملک بعد از فسخ موضوعش وجود عقد لازمه، که در اینجا عبارت از صلح و استصحاب عدم صلح نافی این موضوعه و حاکم بر استصحاب بقاء ملک و استصحاب لزومه. پس میشه مقتضای اصل عدم لزوم، مقتضای اصل اندد دوران بین اینکه این در شبهه موضوعی این عقد عقد لازم باشه یا عقد جائز، عدم وقوع عقد لازمه. عقد لازم درش اثر زائدی هست که نفع میشه به اصل، عقد جائز اثر زائدی نداره که بخوایم نفع کنیم به استصحاب عدم اون عقد. و استصحاب عدم وقوع عقد لازم حاکم بر استصحاب بقاء ملک و استصحاب لزومه، پس میشه مقتضای اصل با مدعی جواز نه مدعی لزوم. این اشکال باز این اشکال درست نیست، زیرا اگر مقصود استصحاب عدم وقوع صلح باشه به نحو مفاد کانه تامه، این استصحاب ثابت نمی‌کنه که این عقدی که واقع شده چیست. ما تا این عقدی را که واقع شده نتونیم هویتش ثابت کنیم، استصحاب بقاء این عقد هستش. استصحاب عدم وقوع صلح به نحو مفاد لیسه تامه، صلحی نبوده، این اثبات نمی‌کنه که این عقد موجود لیسه صلحن. این میگه صلحی در اینجا نبوده، اما این بحثی که خوندید استصحاب بقاء کر در حوض اثبات نمیکنه که این آب کره، و ما تا اثبات نکنیم که این آب کره اثر بار نمیشه بر اون شیعی که شسته شده با ماء، با این آب اثر بار بر ما غسل به هذا الماء، تا اثبات نکنیم کریت مایی را که غسل به الثوب ثابت نمیشه مطهریتش. استصحاب بقاء کر در حوض لازمه عقدیش اینه که بس این آب کره و لازمه عقدی اصل مثبته. اینجا هم همینجور استصحاب لیسه تامه، نبودن عقد صلح، واقع نشدن صلح ثابت نمی‌کنه که این عقدی که واقع شده صلح نیست، و این عقدی که واقع شده صلح نیست تا ثابت نشه استصحاب بقایش جاریست ولو به نحو اصحاب کلی. انتفاع کلی عقد، این عقد موجود که مجمله و مردد بین این دو عقد، انتفاع جامعش به انتفاع اون فردش بالوجدان و این فردش به استصحاب، این همون اصل مثبتیست که در قسم دوم از استصحاب کلی گفته شده. پس ما به استصحاب عدم صلح اگر بخواییم ثابت کنیم که این عقد منتفی شد بعد از فسخ، این اصل مثبت. اگر ثابت نکنیم این عقد منتفی شد، پس استصحاب بقایش جاریست. استصحاب بقایش که جاری شد، سابقهش میگه پس ملکیت مالک ثانی باقیست بر جای خودش، چون به این عقد بوده و عقدم باقیست. پس سببیت و مسببیت در اینجا دیگه شرعی نیست. نسبت به این عقد موجود نمیتونیم به استصحاب عدم تحقق صلح اثبات کنیم که این عقد منتفی شده بعد از فسخ، و تا وقتی نتونیم این اثبات کنیم استصحاب بقایش جاریست، یا استصحاب بقای اثرش که همون ملکیت اثر عقد موجود جاریست. اما اگر بخواد کسی استصحاب عدم صلح را بگه، استصحاب عدم صلح بودن این عقد را جاری میکنیم، مفاد لیسه این ناقصه را جاری میکنیم، میگیم این عقد، نمیدونم این عقدی که واقع شده صلح است یا هبه است. میگم اصل اینه که این عقد صلح نیست، عقد واقع صلح نیست، نه اینکه صلحی واقع نشده، مفاد لیسه ناقصه را جاری میکنیم، این عقد صلح نبود. البته مفاد لیسه ناقصه دیگه مفاد عدم ازلی است نه عدم نعتی، یعنی یه وقتی این عقد نبوده که نبوده، وقتی که این عقد باشه در اون وقت و صلح نباشه، این عقد از حین وجودش یا صلح یا هبه است. پس این استصحاب عدم ازلی میشه، میگم این عقد قبل از وجودش اند سالبت به انتفاع خودش صلح هم نبوده، از باب سالب به انتفاع موضوع لم یکن فلم یکن صلحان. خب بنابر جریان استصحاب عدم ازلی میگیم که این عقد قبل از وجودش صلح نبوده، حالا هم صلح نیست، و به این ترتیب نفی میکنیم صلحیت این عقد را و لزوم این عقد را. این اگر بخواد کسی استصحاب را اینجوری جاری کنه، این اثبات میکنه که این عقد صلح نیست، پس حالا که صلح نیست پس منفسخ میشه به فسخ، و این دیگه اصل مثبت از اون نظر نیست. ولی اشکالش اینه که ما بایستی ببینیم آیا موضوع عقد لازم موضوع وجودی است یا موضوع عدمی است.
صحیح اینه که موضوع عقود لازمه موضوع عدمی است نه وجودی، به این معنا که کل عقد لازمون الا ما خرج به دلیل. شبه ما موضوعی است دیگه، نه حکمی. در شبه حکمی ثابت شده که وفو بالعقود اثبات میکنه لزوم کل عقد را، کل عقد واجب الوفا و لازمون الا ما خرج به دلیل، از قبیل هبه و آریه و مثلا موارد دیگری که ثابت شده جوازش را. مقتضای عموم وفو بالعقود در شبه حکمی وجوب لزوم کل عقدنه الا ما اخرجه الدلیل. پس بنابراین موضوع لزوم مرکب است از دو جز، ان یکون عقدا و ان لا یکون هبتن، چون العام یتخصص به نقیض موضوع خاص خودش، ان یکون عقدا و ان لا یکون هبتن و لا یکون عاریتن. اینجا هذا عقد وجدانه، شک داریم در این که این عقد صلح است یا هبه است. خب موضوع لزوم چیه؟ موضوع لزوم کل عقد یکون صلحا نیست تا بگیم اصحاب عدم صلح جاریه، یا کل عقد یکون بیعا نیست تا بگیم اصحاب عدم بیع جاریه. کل عقد لا یکون هبتنه، چون هر اگر مخصص نبود تمام عقود لازم بود حتی هبه. غیر از موضوع لزوم اصل عقد بود که اونجا محرز از وجدانه. مخصص آمده گفته بعضی از عقود جائزند و لازم نیستند، مخصص سبب میشه که عام یتقید به نقیض عنوان خاص، میشه قهرن موضوع لزوم کل عقد لا یکون هبتن لا یکون عاریتن لا یکون مثلا ودیعتن و هاکذا. عقودی که خارج شده به عنوان جواز عدمش قید میشه در موضوع لزوم عقد. قهرن موضوع میشه مرکب از دو جز، موضوع لزوم میشه مرکب از دو جز، اصل عقد بودن که این محرز است وجدانن، و ان لا یکون هبتن و این محرز است به تعبد، میشه هذا عقد وجدانن و لیس هبتن به استصحاب عدم ازلی، چون این عقد قبل از وجودش شک است، شک داریم برای این که هبه است یا نه، قبل از وجودش یقینا هبه نبوده چنانچه صلح هم نبوده. به استصحاب عدم ازلی هبه بودن ثابت میکنیم موضوع عموم کل عقد لا یکون هبتا جائز لازمون یجب الوفاء به. و این ترتیب میشه مقتضای اصل، باز مطلبی رو که شیخ میفرمایند مقتضای اصل میشه لزوم، مقتضای اصل موضوعی میشه لزوم این عقد، استصحاب عدم هبه بودن این عقد جاری است. عقد و لیس هبتن، عقد بالوجدان لیس هبتن به استصحاب عدم ازلی هبه، و به هذا يتنقح موضوع وفو بالعقود. و این اصل اصل موضوعی است دیگه، حاکم است بر اون اصل بقای ملکی را که شیخ میگه استصحاب عدم کونه هبتن حاکم است بر استصحاب بقای ملک. یعنی این اصل هم اثبات لزوم رو میکنه ولی به نحوه اصل موضوعی و اصل سببی، زیرا که موضوع عقد لازم را احراز میکنه که مرکب است از دو جزء عقد بودن و ان لا یکون هبتا، و دیگه مبتلا به اشکال استصحاب کلی بودن قسم ثانی نیست ولی مبتلا به اشکال دیگری است، و اون مسئله عدم ازلی که اگر کسی استصحاب را در عدم ازلی جاری ندونه و ارکان استصحاب را در اعدام ازلی تام ندونه خود دیگه به این استصحاب تمسک نمیتونه بکنه. اما اگر استصحاب را در اعدام ازلی جاری بدونیم این اصل حاکم بر استصحاب بقای ملک هستن، این اولاس از اون، زیرا این اصل موضوعی است، گرچه هر دو یه چیزی را ثابت میکنن، هر دو لزوم را ثابت میکنن، ولی این چون اصل موضوعی است مقدم میشه بر اون اصل حکمی که استصحاب بقای ملک باشه یا بقای عقد باشه که استصحاب کلی است.